مراغه باشه، چه در دوره تیموریان برها رصدخانه سمرقند، اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، کتابخانه های بسیار مفصلی به خودش اختصاص داده. البته یه نکته هم اشاره کنم که در زمانی که حکومت سلجوقیان هم هست، در دل این حکومت ما شاهد شکل یک حکومتی به نام اسماعیلیان هستیم که اسماعیلیان هم بنا به طرز فکر و نوع اندیشه‌ای که دارن به حوزه کتابت و کتابخانی بسیار اهمیت میدادن و شخصیت‌های شهیری که بعدها در دوره ایلخانیان ظهور پیدا میکنن مثل خواجه نصیرالدین طوسی یا خواجه رشید فضل الله همدانی، اینا همه در کتابخانه علموت حضور داشتن و از منابع سرشار اون زمان استفاده کردن و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل کردن. حتی بحث احیای فلسفه هم توسط خواجه نصیرالدین طوسی در این مقطع زمانی صورت میگیره و کتاب‌های متعددی تدوین میشه در احیای فلسفه که بنیانگذارش و به ویژه فلسفه مشاک اواری سینا هستش. به هر صورت دوره ایلخانه یک دوره بسیار مهمی هستش، به ویژه با تأسیس دانشگاه معروف رب رشیدی که محل و محفل بزرگی برای اندیشمندان و دانشمندان روزگار بود و در واقع یک دانشگاه بین‌المللی محسوب میشد و سرزمین‌های مختلف طالبان علم رو به سمت خودش جذب می‌کرد، کتاب و کتابخانه هم جزو عناصر و مؤلفه‌ها و ویژگی‌های خاص رب رشیدی دوران ایلخانان و قازانخان هست، شما محمد اورجاکتو. و از دوره ایلخانان که عبور بکنیم، در دوره تیموری هم زمانی که حکومت اولوغبیگ هستش از شاهرخ به بعد، باز شاهد شکل‌گیری کانون‌های فکری و فرهنگی هستیم با محوریت سمرقند، با محوریت به ویژه هرات که در واقع شاهد تدوین کتب‌های مختلف هستیم در با موضوعات مختلف و گوناگون که به حوزه هیئت ریاضیات نجوم پرداخته می‌شد و به اضافه شعر و شاعری و ادبیات که در رأس اون شخصیت شهیری مثل جامی رو داریم که به عنوان خاتم الشعرا مطرح میشه. پس دوره تیموریان هم به نوعی ما سبک و سیاق اون نگارش و در واقع نگارش به حوزه کتابت رو داریم و حتی تزیین کتاب و تصویب کتاب هم در همین مقطع زمانی در شهر هرات انجام میشه و حتی نسخه ارزشمندی مثل نسخه شاهنامه بایسونگولی رو در همین مقطع زمانی شاهد هستیم که در واقع به مرحله نگارش در میاد و تصویب و مینیاتورهای بسیار زیبایی رو نقش‌نگاراش رو به خودش میبینه و همین مکتب بعدها به دوره صفوی هم منتقل میشه و در دوره صفوی مکتب تبریز و مکتب قزوین رو داریم که باز بحث کتابت به اوج خودش میرسه و نمونه بارزش میتونیم از شاهنامه طهماسبی شاه یا شاه طهماسبی یاد بکنیم که جزو آثار فاخر در حوزه کتابت ما ایرانی ها اهمیت دادن به حوزه‌ای که در واقع تصویب و کتابت هستش انجام میشه. اما در دوره استیجال و یا در واقع دولت‌های مستعجل زندیه و اشاری آنچنان بارقه‌ای به دلیل هرج و مرجی که در فضای سیاسی ایران هستش شاهد نیستیم. بعد از این دوره که با استقرار حکومت قاجاری مواجه هستیم، با توجه به توجه کشورهای توسعه طلب مثل یا در واقع استعماری مثل روسیه، انگلستان و حتی فرانسه به سمت ایران هست و با ورود صنعت چاپ به ایران که برای اولین بار میرزا ساله شیرازی دستگاه چاپ رو در ایران میاره و بعد تبریز میشه به عنوان یکی از کانونهای مهم چاپ و طبع کتاب‌ها و ترجمه کتاب‌ها، یعنی در واقع یک نهضت ترجمه رو ما در مکتب تبریز شاهد هستیم که احیاگر این جریان شخصیتی مثل عباس میرزا، میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم فراهانی هستن که اینها نقش بسیار مهمی دارن در تغییر و تحول در نوع کتابت و توسعه سواد و سواد آموزی در ایران. بله. که منشآت قائم مقام فراهانی نمونه بارزی از توسعه سواد آموزی در ایران هست با نوع سبک و نگارش و ساده نگاری که در اون مقطع زمانی صورت میگیره و تنوع و تکثر کتاب ها و ترجمه ها باعث میشه که اصلا ما یک فضایی داشت باشیم در پایتخت و تهران دارالخلافه اون زمان که چاپخانه دولتی به نوعی یا حکومتی تأسیس میشه و شخصیت مثل اعتماد السلطنه در رأس این جریان قرار میگیره.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، من خیلی سریع مسائل رو گفتم، امیدوارم که از آن شنونده در فرصت و مجاری که پیش رو دارن با مداقه بیشتر نسبت به تاریخچه کتابت در ایران ورود پیدا کنم و با این فضا بیشتر آشنا بشم.
خیلی لطف کردید، ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین شما آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما شنوندگان محترم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده سرزمین من باشید. اما همونطور که میدونید در هفته یک کتاب و کتابخانی هستیم. همکار گزارشگرمون سرکار خانم فراتی در فرهنگسرای خراسان حضور دارن و به همین مناسبت با ایشون گفتگو میکنم. خانم فراتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما جناب آقای همتی، همطور به همکاران خوبم در برنامه سرزمین من و شنوندگان عزیز این برنامه. روز همگی بخیر باشه. همونطور که شما هم فرمودین، من الان در فرهنگسرای خراسان هستم. اینجا به مناسبت هفته کتاب و کتابخانی ویژه برنامه‌ای برگزار شده تحت عنوان کتابخانه‌ای به وسعت شهر.
بله.
من الان در خدمت دبیر اجرایی این برنامه هستم جناب آقای نعیمی تا چند کلام باشو صحبت بکنم، ببینم اینکه کارهای دیگه ای هم، برنامه‌های دیگه ای هم در حاشیه این برنامه هستش که اگر فرصت بشه من توضیح مختصری راجع بهش میدم.
ما هم شنونده هستیم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای منوی، آقای نعیمی سلام می‌کنم به شما.
سلام علیکم، خدا قوت.
خیلی متشکرم. خب ما در خدمت شما هستیم. شما به عنوان دبیر اجرایی این برنامه تحت عنوان کتابخانه‌ای به وسعت شهر توضیحات کلی برای ما بفرمایید، برای شنوندگان عزیز بگین که هدف از برگزاری این ویژه برنامه چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از اصلی ما از این برنامه این بود که با توجه به مشکلاتی که در سطح جامعه به وجود اومده، ما مردم رو به سمت کتاب و کتابخانه دوباره سوق بدیم. هدف اصلی همه ما اینه که با توجه به این پیشرفت چشمگیر علم، هر چقدر که علم پیشرفت کرد، تحت هیچ شرایطی ما نتونستیم شکل چرخ رو تغییر بدیم. علم نتونست شکل چرخ رو تغییر بده و همین چنین هم نمیتونه، با هر چقدر که پیشرفت داشته باشه نمیتونه شکل کتاب رو تغییر بده. کتاب به عنوان ابزاری است برای پژوهش، دانایی و رویش هر انسانی. هدف اصلی ما این بود که آقا مردم رو دوباره به سمت کتاب و کتابخانی سوق بدیم. اولین اجرای ما این بود که کتابخونه هامون رو از خانه چارچوب کتابخونه خارج کردیم و آوردیم در دل شهر و مستقیما در همین فضا کتابخونه رو بهشون دوباره نشون دادیم.
بله.
همه قسمت‌های کتابخونه، چه بخش کودک، چه بخش مرجع، چه بخش مخزن کتابخونه رو اووردیم بیرون و علنا دارن نشون میدیم.
بله خیلی متشکرم. دوستان، من خدمت شما بگم که در فرهنگسرای خراسان که الان این ویژه برنامه در حال برگزاریه، یکی از هنرمندای خوب هموطنمون جناب آقای ربیعی با نام هنری مبارک هم هستن که برای دوستان عزیز محیط و فضای خوب و هنرمندانه رو ایجاد میکنن و تشویقشون میکنن به کتابخانی. من در مورد هنرنمایی ایشون هم چند کلامی باشون صحبت کنم.
خیلی کوتاه خانم فراتی
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم.
مبارک، شما الان اینجا چیکار میکنید؟
عرض کنم یه نمایش سنتی داریم به نام خیمه شب بازی که آقا مبارک خیلی صمیمانه، دوستانه، عاشقانه با بچه‌ها، کودکان، نوجوانان ارتباط برقرار میکنه و ما از این ارتباط سوء استفاده میکنیم. سعی میکنیم بحث کتاب و کتابخانی رو از زبان مبارک به بچه ها آموزش بدیم.
بسیار ممنونم. وقتمون کمه، ما دوست داشتیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم. آقای همتی، من فقط به دوستان عزیز شنونده بگم که اینجا محیط خیلی خوبی، حداقل از جان هموطنمون، همشهری هایی که هول و هوش فرهنگسرای خراسان هستن تشریف بیارن اینجا و استفاده بکنن از این فضا و بیشتر آشتی کنن با کتاب و کتابخانی. من فرصت دارم خیلی کوتاه با یکی از مراجعه کنندگان،
فرصتمون تموم شده خانم فراتی، اگر فرصتی دست داد حتما باز هم سری به شما خواهیم.
باشه، ممنونم از شما، زنده باشین و برقرار. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. پرسش امروز ما از این قراره: نام مسجدی چهار ایوانی که از قدیمی ترین مساجد چهار ایوانی ایران یاد می شود. مسجد آقا بزرگ کاشان، مسجد زواره، مسجد جامع قزوین.
سلام، گزینه دو.
سلام، سرزمین من مسجد قزوین.
با عرض سلام خسته نباشین، گزینه سه درسته. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی. با تشکر.
سلام، خسته نباشین، گزینه سه مسجد جامع قزوین. ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید، روزتون هم بخیر انشالله. همینجوری فرهنگ بمانه به امید پروردگار. از کرج مزاح میتونم سومین گزینه رو انتخاب میکنم. خدا حافظ شما، زنجانی هم.
سپاس از همراهیتون. آقای رضا فیروزی از گلپایگان پیام دادن و مسجد زواره رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون خانم سکینه پورمند از سیرجان گفتن مسجد زواره. همینطور آقای خانم وزیری از تهران مسجد زواره رو گفتن صحیح هست. خانم صدیقه هاشمیه گزینه سوم مسجد جامع قزوین رو انتخاب کردن و آقای فلاح پارسا از ملایر هم گفتن مسجد جامع قزوین. به اتفاق شما همینک صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
آن سوی تاریخ.
در بخش آن سوی تاریخ همینک همراه میشم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی، تا جدیدترین خبرهای روز ایران و جهان رو از زبان ایشون بشنویم. آقای ساجدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، آقای همتی عزیز، مجری محترم و شنوندگان فرهیخته در خدمت شما.
درود بر شما. چه خبر آقا از جدیدترین اخبار؟
خواهش میکنم. بله، خبرها که خیلی زیاده. خدمت شما عرض کنم که ما دیروز گفتیم که آقای بن سلمان در آمریکا در مورد چه مسائلی بحث کردن و چه درخواست هایی داشتن. امروز میخوام به بحث اشاره کنیم که با چه چالش های عربستان حالا مواجه است، به رغم اینکه آمریکایی‌ها موافقت کردن هواپیماها رو به عربستان بدن. ببینید، با سه تا چالش فعلا مواجه هستن. اول اینکه هر گونه تصویب قراردادی بین آمریکا و عربستان اگر قرار ملغا نشه باید به تصویب کنگره برسه. آیا کنگره با توجه به سوابق ماجرای آقای عدنان قاشقچی و اتفاقاتی افتاده رأی به این میده یا نه؟ یه مسئله. نکته دوم، شما میدونید که در منطقه خاورمیانه تنها منطقه، تنها جایی که دارای هواپیمای F-35 هست اسرائیل. آیا اسرائیل رو میپذیرن برتری هوایشون تقسیم بشه با عربستان؟ اگر فردا اتفاق بیفته چجوری خواهد شد؟ با توجه به این که فعلا عربستان گفته که ما دو کشوری رو میپذیریم، یعنی اسرائیل و فلسطین. فعلا که اسرائیل گفته ما به هیچ عنوان فلسطین رو به رسمیت نمیشناسیم. پس این دومین مانع هست که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. سومین نکته که آمریکایی‌ها ابراز تردید میکنن این که اگر این هواپیما رو به عربستان بدن، تکنولوژی پیشرفته‌اش در اختیار چین‌ها قرار نمیگیره. با توجه به چینی ها پایگاه دارن در عربستان، صدها کارشناس فنی دارن، این تبدیل ها هست. حالا سوال از اینجاست، به رغم اینکه این اتفاق داره میفته، چرا برای اونها مهم است اینکه بیان در مورد ایران صحبت کنن؟ ببینید، شما تصویر گردی شب دیده باشید، مدام آقای روبیو بغل ترامپ کاغذ میداد به ترامپ، میگه حالا حزب‌الله رو مطرح کن، حالا ایران رو مطرح کن، حالا اینو مطرح کن. چرا به رغم اینکه میلیاردها دلار از عربستان دارن پول میگیرن، دارن دفعه باج میگیرن، اینقدر براشون مهم مسئله ایران؟ آخرین یافته ها اینه که بعد از تحریم های گسترده علیه ایران و چین و روسیه، این مثلث به شدت در برابر آمریکا داره مقاومت میکنه. چرا؟ ببینید، ذل نظامیش روسیه است، ذل اقتصادیش چینیا هستن و ذل گفتمانیش ایران هست. الان روسیه بعد از جنگ اوکراین به این نتیجه رسید بیشترین نیاز به ایران داره برای رسیدن به آب‌های خلیج فارس، برای صادرات و واردات. یکی از دلایلی که پوتین تأکید می‌کنه این جاده شمال باید اهداف بشه و 160 کیلومتر رونق بگیره داله بر این مسئله است. چیه به این نتیجه رسیدن که برای
آقای ساجدی کیفیت صداتون مطلوب نیست، ممکنه قدری موقعیتتون رو تغییر بدید؟
الان خوبه؟
بله بله بهتر شد. بله بفرمایید.
چینی ها به این نتیجه رسیدن به خصوص بعد از اجلاس شانگها و اجلاسی که آقای عارف رفته بود که اگر هر گونه تحریم علیه چین وضع شه اینا تنها راه شاهراهشون برای انتقال کالا از شمال از مسیر ایران باز میگذره. ببینید ایران به دلیل موقعیت ژئوستراتژیکش به شدت نیازمنده که آمریکایی‌ها دخالت کنن. آمریکایی به این دلیل نمیتونن از ایران دست بردارن ولی اون که تحریم‌ها به شدت در حال افزایش است. از هر نظری که بگیری آمریکایی‌ها به شدت نیازمند تحولات داخلی ایران هستن و لذا پیام آقای بن سلمان اینجا دارین معنا و مفهوم خودش رو پیدا می‌کنه. اینکه چه خواهد اتفاق افتاد باید صبر کنیم ببینیم اصلا تو سوی ماجرا بکنیم که خواهد رفت.
خیلی لطف کردید آقای ساجدی، براتون آخر هفته خوبی آرزو می‌کنم. روز خوش، خدا نگهدار. دوستان عزیز، شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه سرزمین من باشید. اما همینک به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من،
خدمت جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر و نویسنده تاریخ سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 29 آبان ماه.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1287 که قتل سید جمال الدین واعظ اصفهانی هست. ایشون اصالتاً از جبل عامل لبنان بودن، از خاندان صدر که خاندان بسیار بزرگ و اهل فضل و فقاهت هستن که در روزگار خود ما هم امام موسی صدر از این خاندان هستش و در عراق، لبنان و ایران این خاندان پراکنده هستن و شهرت بسیاری هم دارن. ایشون برادرزاده آیت الله سید اسماعیل صدر بود که استاد بسیاری از فقهای زمان خودش بود و فرزند سید عیسی موسوی عاملی که در همدان متولد شد. پس از درگذشت پدرش و همراه مادرش به تهران اومد و از کودکی در کنار تحصیل کار میکرد و در 21 سالگی ایشون برای تحصیل علوم دینی به اصفهان رفت و از اون زمان هستش که به سید جمال واعظ اصفهانی معروف میشه که در این زمان علاوه بر تحصیل وعظ و خطابه هم میکرد و در اصفهان با میرزا نصرالله بهشتی معروف ملک المتکلمین، مجد الاسلام کرمانی و سید علی جنابزاده آشنا شد که اینها یک گروهی رو تشکیل دادن به نام انجمن ترقی و در این زمان هستش که مورد توجه ناصرالدین شاه قرار میگیره، برای او مقرری تعیین میشه و مسعود میرزا ذل السلطان حاکم اصفهان هم به او لقب صدرالواعظین میده و اینها در کنار در واقع تشکیل انجمن ترقی شرکتی ایجاد میکنن به نام شرکت اسلامیه که این شرکت اسلامیه به همراه بعضی از تجار که از جمله این تجار حاج محمد حسن کازرونی بود برای ترویج مصنوعات ایرانی از جمله منسوجات در واقع فعالیت میکردم و مورد حمایت حاج آقا نورالله اصفهانی هم بودم. ایشون در سفری که به شیراز داشت، هم برای وعظ و خطابه و هم برای در واقع تبلیغ در واقع حمایت از منسوجات ایرانی، کتاب لباس و تقوا رو نوشت و بعد از اینکه به اصفهان برگشت و فعالیت های آزاد خانه داشتش و از جمله کتابی به نام رویای صادقه رو با همکاری ملک المتکلمین و مجد الاسلام کرمانی نوشت، از این دور زمان هستش که مورد در واقع دشمنی مسعود میرزا ذل السلطان و آقا نجفی قرار میگیره و به همین جهت مجبور میشه به تبریز بره، در دستگاه محمد علی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه مورد توجه قرار میگیره، چون محمد علی میرزا با عمود خودش مسعود میرزا ذل السلطان دارای اختلاف و در واقع رقابت داشتش. بعد از اون هستش که لقب صدرالمحققین میگیره، بعد از مدتی به تهران میاد، در این زمان هستش که فعالیت های مشروطه های اوج گرفته و سید جمال واعظ اصفهانی یکی از وعاظی هستش که در مسجد شاه یا مسجد امام خمینی فعلی سخنرانی میکنه، از قانون میگه، از آزادی میگه، مورد توجه هست. و بعد از اینکه ایران مشروطه میشه، ایشون به همراه عده‌ای از مشروطه خان در انجمن مخفی فعالیت میکنه که در واقع همین انجمن مخفی هستش که در ترور میرزا علی اصغر خان امین السلطان و همچنین ترور ناموفق محمد علی شاه نقش داره. و سید جمال یکی از مشروطه خانی که مورد کینه محمد علی شاه قرار میگیره و بعد از به توپ بستن مجلس دوستانش از جمله ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل در باغ شاه به قتل میرسن. سید جمال به سمت همدان میره تا از اونجا به ارتباط عالیات بره، اما توسط امیر افخم همدانی حاکم بروجرد به این شهر برده میشه، زندانی میشه و نهایت در زندان در چند روزی در سال 1287 خفه میشه و او رو در قبرستان یخچال که امروزه به جمالی معروف هست به خاک سپرده میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1300 که قرارداد نفت شمال با شرکت استاندارد اویل آمریکا به امضا میرسه. بعد از اینکه بعد از کودتای سوم اسفند 1299 یکی از مسائلی که وجود داره مسائل مالی هستش، مشکلات اقتصادی، و احمد قوام سعی میکنه که نفت شمال ایران رو امتیازش رو به یک شرکت آمریکایی بده، با اونها وارد مذاکره میشه و نمیخواد در واقع نفت شمال مثل نفت جنوب به بریتانیاها داده بشه. و در این زمان خب در شوروی هم در روسیه هم انقلاب اکتبر رخ داده و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته، اونها همچنان درگیر مسائل داخلی خودشون هستن که نهایت مذاکرات عدولت قوام منجر به قرارداد امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل میشه که مطابق این قرارداد قرار میشه که استخراج نفت و فعالیت‌های اکتشافی در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استراباد، همین گلستان و گرگان فعلی و مازندران
یک دقیقه فرصت داریم بخش
صورت بگیره که این امتیاز بیش از 50 سال نبوده و شرکت آمریکایی هم حق انتقال نداشته، اما این قرارداد و سرانجام نمیرسه و نهایت در واقع آمریکایی‌ها از اون کنار میکشن. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1314 که در گذشت حسن مشیرالدوله پیرنیا هستش که ایشون فرزند میرزا نصرالله خان ناینی، اولین رئیس الوزرای مشته و آخرین صدر اعظم پیش از مشروطه هستن که تحصیلاتش رو دقیقا انجام میده. بعد از اون عازم مسکو میشه، پس از مدرسه نظام در دانشکده حقوق درس میخونه و اولین سمتش هم وابسته سفارت ایران در سن پترزبورگ هستش و بعد از اینکه پدرش وزیر امور خارجه میشه به ایران میاد و لقب مشیرالملک رو میگیره و یکی از اقداماتی که ایشون میکنه تأسیس مدرسه سیاسی و همچنین نظامنامه برای یک سری از امور در حوزه فعالیت خارجی از جمله ویزا هستش و ایشون بعد از یکی از کسانی هست که در واقع در صدور دستخط مشروط نقش داره و بعد از اون در نظامنامه انتخابات و بعد از مرگ پدرش لقب مشیرالدوله رو به ایشون میدن و یکی از در واقع مسائلی که در مورد ایشون وجود داره این هستش که ایشون وزیر عدلیه میشن در دوره پس از مشروطه اصلاحات قضایی میخوان انجام میدن ولی این اصلاحات به اجرا نمیشه و بخش از اصلاحات قضایی که توسط علی اکبر داور در دوره رضا شاه رخ میده در واقع از همون اصلاحات قضایی مشروده است. من این نکته فقط اشاره کنم
که نداریم آقای مخلص.
بله من فقط اینو بگم که ایشون پس از انقراض قاجاری از سیاست کناره گرفتن و تاریخ ایران باستان رو نوشتن.
خیلی لطف کردید، ممنون، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خدا مشاخرفته خوب.
ممنون.
با عرض سلام، پاسخ گزینه سوم، بلای پارسا، شهرستان ملکه.
آقای علی شارعی از قم همراه ما هستن، گزینه دو رو انتخاب کردن. ذبیح الله فضلی از تهران گفتن مسجد آقا بزرگ کاشان. خیلی ممنون و سپاسگزارم. گزینه صحیح مسجد زواره بود. سپاس از همراهیتون. براتون آرزوی آخر هفته خوبی دارم. روز خوش و خدا نگهدار.
تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ
با به سلیقه هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده